الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. خب بحث ما روی وضع شخصی و وضع نوعی بود. اجمالا عرض کردیم از نظر ترتیب منطقی این بحث در ذیل تقسیمات وضع باید ارائه بشه و ما وضع رو تارتا به حسب معنا و تارتا به حسب لفظ و تصور واضح از لفظ این لفظ باید تقسیم کنیم. وقتی لفظ رو واضح میخواد تصور بکنه، گاهی وقتا لفظ رو به گونه ای تصور میکنه که بعض رو شخصی اسم بگذاریم و گاهی وقتا بعض لفظ رو به گونه ای تصور میکنه که بعض رو نوعی نامگذاری میکنه. در مورد وضع شخصی مصداق مسلمش وضع جوامل و خلاصه لفظ زید وضع شخصی، لفظ رجل وضع شخصیه. توضیحش هم دادیم جلسه قبل. هیئت و ماده لفظ معین و مشخصه و هر گونه تغییری در ماده لفظ یا هیئت لفظ وضع رو عوض میکنه. رجل با رج فرق داره، با اینکه ماده ماده واحد از هیئت به هم خورده لفظ ها متفاوت میشه. مثال مسلم وضع نوعی وضع هیئت جمله اسمی است، به این ترتیب که برای ترتیب کلمات در جمله اسمیه واضح توجهی نداره به ترتیب کلمات یا به مواد کلمات که حالا زیدون قائمون باشه، از قائم و زیدون باشه، همون جالسون باشه، از جالس و همون باشه، زیدون قامه باشه، فهمون نه مواد کلمات مهمن، نه ترتیب کلمات دخالت داره در وزن. رضا وزن نوعیه و مسلم از اقسام وزن نوعی وزن هیئت جمله اسم. اما اون دو تا موردی که محل اشکال و اختلاف در باب وضع شخصی و وضع نوعی، وضع هیئت مشتق و ماده مشتق. محقق خراسانی در عبارت کفایه در همین بحث وضع مرکبات تعبیری دارد که از اون تعبیر اینطوری استظهار میشه کرد که وضع ماده و وضع هیئت رو در مشتق وضع شخصی میدانه، چون تعبیر آخون اینه که در جمله زیدون قائمون مفردات وضع شخصی دارن، هی مفردات تعبیرش اینه مفرداتش وضع شخصی دارن، هیئت جمله وضعش نوعی. مفردات زیدون قائمون یکی زیده که وضع شخصیه، یکی قائمه، قائم رو آخون مادهش رو و هیئتش رو داره وضع شخصی تفسیر فرمود، ولی هیئت جمله را وضع نوعی. این تعبیر باشه. در مقابل محقق خراسانی بعضی ها مثل مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی رضوان الله تعالی علیه قائلن به اینکه نه، در مشتق هیئت و ماده وضعشون نوعیه، نه اینکه ما بگیم ماده وضع شخصی هیئت وضعش نوعیه. نه، مشهور تقریبا اعتقاد دارن که در مشتق ماده وضع شخصیه، هیئت وضعش نوعیه در مشتق. بنابراین نظریه مشهور از این چهار قسم، دو قسمش وضع شخصی میشه، دو قسمش وضع نوعی میشه. زید وضعش میشه شخصی، ماده قائم وضعش میشه شخصی، هیئت قائم وضعش میشه نوعی، هیئت جمله اسمی هم وضعش میشه. حالا بحث سر اینه که خلاصه حق با کدومه و ما در ارتباط با محل اشکال یعنی ماده مشتق و هیئت مشتق کدوم نظریه رو اختیار می‌کنیم. حرف کردم به خدمت دوستان جای منطقی این بحث از نظر ترتیب در اقسام وضع حسب لفظ، ولی از نظر محتوا در زیر بحث مشتق باید این بحث رسیدگی بشه. ما تا بحث مشتق رو کامل رسیدگی نکنیم نمیتونیم در ارتباط با این بحث نظر خلاصه نهایی را بدیم. و چون آخوندم در زیر بحث مرکبات اینو اشاره کرده، بعضی هم در تتمیم بحث مرکبات این بحث رو مطرح میکنه. حالا ما امروز نظریه اساتید بزرگوارمون رو در این رابطه ملاحظه بکنیم، نظریه آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه رو عرض کنیم، نظریه آیت الله سبحانی دامن زلوح رو هم رسیدگی بکنیم، بعد ببینید که تقریبا مطلب ناتمام میمونه، مگر اینکه ما برسیم به بحث مشتق که شاید انشاءالله فردا با فرمایش حضرت امام بحث رو تمام کنیم. عبارت محقق خوبی به مقداری کمن، ایشون تابع همین نظریه مشهوره اما در تقسیم و بعضی از ریزکاری ها یه مقداری اختلاف داره فرمایش ایشون، شاید هم رسیدیم یه اشاره هم به کامل فرمایش ایشون بکنیم. اما فرمایش حضرت آیت الله فاضل رو ببینید، محل نزاع ما اختلاف در ماده مشتق و هیئت مشتق. ایشون استدلال میکنن از آیت الله فاضل که ماده مشتق وضع شخصی در مقابل هیئت مشتق که وضع نوعی داره. در مقابل این اشکال که خب چطور شما ماده مشتق رو دارای وضع نوعی شخصی میدانید و حالان که ماده مشتق از نظر هیئت آزاده؟ چون عرض کردم ماده مشتق رو اینجا ما زاد و را و با، ماده ضربه را زاد و را و با میبینیم، ضارب را میگیم زاد و را و با. استدلال آقای فاضل اینه که در مقابل این اشکال که چطور شما ماده مشتق رو دارای وضع شخصی میدانید و حالان که ماده مشتق از نظر هیئت آزاده، زاد و را و با میتواند در ضارب تحقق پیدا کنه، میتواند در مضروب تحقق پیدا کنه، میتواند در ضربه تحقق پیدا کنه، میتواند در یضرب تحقق پیدا کنه. چطور شما میگید ماده مشتق زاد و را و با وضع شخصیه که از نظر هیئت آزاده؟ ایشون جوابی میدن از زبان محقق خوبی به این اشکال که خب اگه شما آزاد بودن از نظر هیئت رو ملاک وضع شخصی بدانید، چه ملاک وضع نوعی بدانید و بگید مانع میشه که ما بگیم وضع شخصی چون از نظر هیئت آزاده، زید هم از نظر هیئت آزاده. مگه کلمه زید گاهی وقتا مرفوع نیست، گاهی وقتا منصوب نیست، گاهی وقتا مجرور نیست؟ رفع و نصب و جر هیئت زید رو به هم میزنه. زیدون و زیدن و زیدن خب به خاطر رفع و نصب و جر هیئتش مختلف میشه. بنابراین شما نمیتونید بگید صرف این که هیئت آزاده ملاک برای این که وضع نوعی باشه و ما نتوانیم قائل بشیم به وضع شخصی. نه، این به درد نمیخوره. عبارت از آقای فاضل همین مقداره که ما در زاد و را و با وضع را شخصی میدانیم و آزاد بودن هیئت را در زاد و را و با خلاصه مانع نمیدانیم از این که وضع شخصی باشه، چون اگر آزاد بودن هیئت مانع باشه ما خلاصه باید زید رو هم وضع نوعی براش تصویر بکنیم. این تقریبا بیان مهمه ایشونه. یه بیان دومی هم دارن، میگن باز ما میخوایم بگیم فرق است بین هیئت و ماده مشتق. به همین دلیل این فرقه که میگیم ماده وضع شخصی، هیئت وضعش نوعیه. به حرف مرحوم آغازی ها خلاصه درست. چرا؟ چه فرقی وجود داره؟ ایشون میگه فرقش اینه که ماده تابع هیئت نیست اما هیئت تابع ماده است. شما برای وضع زاد و را و با نیاز به هیئت ندارید. وضع ذات و راه و با برای معنا محتاج هیئت نیست. اما وضع هیئت فاعلون نیاز به ماده داره. شما هیئت رو نمیتونید مستقل تصور کنید و وضعش کنید برای معنا. لذا خلاصه گیر داریم. بنابراین به خاطر اینکه هیئت نیازمند به ماده است و تابع ماده است به تعبیر ایشون، ولی ماده تابع هیئت فرمایش ایشون داریم ماده تابع هیئت نیست، به خاطر اینکه برای وضع کردن زاد و را و با شما نیازمند به هیئت نیستید. ما میخواهیم بگیم از طایف حاضر میخواهیم فرما که ما میخواهیم بگیم بنابراین شما وضع ماده را باید مستقل و شخصی تصویر کنید، اما وضع هیئت را تابع ماده بدانید و نوعی و به اصطلاح تابع ماده بودنش رو به این شکل بگید که ماده را که میارید بر ماده خصوصیت قائل نیستید، فقط چون هیئت نیاز به ماده داره از فاعل و عین و لام استفاده میکنید، بگید هیئت فاعلون را وضع میکنم برای فلان معنی، هیئت مفعولون را وضع میکنم برای فلان معنی. با این دوتا بیان استاد بزرگوار این هست آیت الله فاضل، با همین دوتا بیان، بیان اول به این که آزاد بودن ماده در از جهت هیئت منافاتی به شخصی بودن وضع ماده نداره، به جهتی که زیدم از نظر اعراب که تأثیر تو هیئتش میذاره آزاده. بیان دوم این که هیئت تابع ماده است و ما نمیتوانیم هیئت رو بدون ماده تصور و وضع کنیم، اما ماده تابع هیئت نیست، برای همین می توانیم زاد و راه و با را تصور بکنیم، زاد و راه و با را برای معناش وضع کنیم برخلاف هیئت. لذا با این دو تا بیان ما نتیجه می گیریم که حق با مشهوره که ماده مشتق وضع شخصیه، هیئت مشتق وضعش نمی، و لذا از این چهار قسمی که تصویر کردیم خلاصه دو قسمش دارای وضع شخصی میشن مثل زید و رجل و ماده مشتقات، دو قسمش دارای وضع نوعی میشن مثل هیئت مشتق و هیئت جمله اسم. این بیانشون. حالا چون امانت رو هم رعایت کنیم، در اسناء هم میفرمان که بله تقریبا عبارات محقق خویی هم همین معنا رو میرسانه، با یک دستکاری ایشون میفرمان یک کمکی هم ما به عبارات محقق خویی میکنیم، چون محقق خوبی تقریبا گفتن سه قسم داریم، ولی حق اینه که چهار قسم داریم، ولی روح مطلب ما هم روح مطلبی است که محقق خوبی بیان کردن و توضیح دادن و دفاع کردن از مشهور و نظر ما نظر مشهور. این فرمایش ایشون، از فرمایش ایشون کاملتر و روشنتر فرمایش صاحب المحصوله. حالا من فرمایش ایشون رو هم براتون نقل کنم که بعدا ببینید اون مطلبی که جلسه قبل دیروز عرض کردیم اون جاش خالیه، یعنی تکلیف معلوم نمیشه الا به این که من تکلیف در واقع اصل در مشتق رو معلوم بکنم، بگم اصل در مشتق زاد و راه و باز، یا اصل در مشتق مصدره، یا اصل در مشتق اسم مصدره، باید تکلیفش معلوم بشه. تا تکلیف اصل در مشتق معلوم نشه و تکلیف هیئت مصدر یا هیئت اسم مصدر معلوم نشه، این استدلالا تمام نمیشه، یعنی روبران نمیشه. دیروز عرض کردم مطلب رو، منتها اون انشاءالله حالا بعد از بیانات اینا یکم عمیق‌تر فرمایشات استادشون حضرت امام رو بررسی میکنیم. و عجیبم اینه که حضرت آیت الله فاضل بهش از فرمایشات استادشون هست امام هم اشاره نمی کنن. عرض کردن علتش هم اینه که امام رضوان الله تعالی علیه بحث وضع شخصی و وضع نوعی رو جدا رسیدگی نکردن، در زیل بحث مشتق به مطلب پرداختن که جاش هم از نظر فنی که مبادیش کامل گفته بشه هم اونجا، ولو از نظر تقسیمی جاش در اون تقسیمات. حالا ببینیم حالا فرمایشات صاحب المحصول رو هم رسیدگی بکنیم، بعد ببینیم چه میشه. صاحب المحصول در ذیل بحث وضع مرکبات، چون به تبع کفایه میخوان بحث کنن، به عنوان تتمیم خلاصه مطلب رو ذکر میکنن. مطلبی که ایشون ذکر میکنن جامع تره و کامل تره، به تبع محقق اصفهانی در نهایت درایه مطلب ایشون مقداری کامل تره. حالا عرض میکنیم ببینیم. صاحب المحصول میفرمان که بله، مشهور بین ادبا و اصولیین اینه که وضع مواد شخصیه و وضع حیات نوعیه. دیگه با تعبیر به وضع حیات، اعم میشه از هیئت مشتق و هیئت جمله اسمیه. یعنی دیگه تقسیم و اینا توش نیست بیدن. دیگه حیات که میگیم اعم بشه از هیئت بفرمایید مشتق به هیئت جمله اسمی، که گفتیم تو بحث قبلی هیئت جمله اسمی مسلماً وضعش نوعیه، در هیئت مشتق اختلافه که حالا ببینیم. و توضیح میدن، میگن چرا وضع مواد شخصیه؟ میگن به خاطری که مواد موضوع اند به وحدت شخصیشون، یعنی کاری به خلاصه ما با زاد و رعبا کار داریم، با زاد و رعبا کار داریم دیگه، تصورش میکنیم وضعش میکنیم برای نهرش، یعنی خودشون با خودشون کار میکنیم، با زاد و رعبا کار میکنیم به این معنی که تصورش میکنیم وضعش میکنیم برای نهر. اما حیات وضعشون نوعیه به خاطر این که جامع عنوانی دارن، تعبیر قشنگی هم دارن، جامع عنوانی دارن، به این معنی که من وقتی با هیئت فاعلون میخوام کار کنم، هیئت فاعلون رو میارم تو ذهنم، اما برای خصوص هیئتی که در ماده فا و عین و لامه که کار ندارم، من با کلی هیئت فاعلون کار دارم، اما هیئت فاعلون رو در ضمن ماده فا و عین و لام تصور کردم، بعدش وضعش کردم. پس مشهور میگن مواد وضعشون شخصیه به خاطر اینکه با خود ماده کار میکنه، با خود ماده کار میکنه. هیئت وضعش نوعیه به جهت اینکه من برای تصور هیئت فاعلون میام این هیئت رو میریزم در یه ماده، ولی اون ماده به خصوص مورد نظرم نیست، با هیئت دارم کار میکنم، هیئت رو وضع میکنم برای من. این توضیح شد. بعد میفرمان که خب این مطلبی که مشهور گفتن دوچار اشکال، اشکالش اینه که شما اگر ملاکتون در وضع نوعی اینه که هیئت خصوص یک هیئت در ماده خاص مورد نظرتون نیست، هم که الان توضیح دادم، یعنی میگید هیئت فاعلون را نه در ماده فا و عین و لام، بلکه هیئت فاعلون را در هر ماده ای من بخوام بحث کنم برای معنا، به این جهت میگم نوعیه. خب یرد بر این مطلب به این که ماده زاد و را و با هم همینطوره، ماده زاد و را و با را شما در هر هیئتی باشه برای معناش وضع میکنید. میگید ماده زاد و را و با اگه در زرد باشه همین معنا رو داره، اگه در زربه باشه همین معنا رو داره، اگه در زارد باشه همین معنا رو داره، اگه در یزربو باشه همین معنا رو داره. ایشون میگه پس یرد بر این مطلب که اگر خلاصه ملاک وضع نوعی اینه که هیئت را نه در ماده خاص و به خصوص اون ماده خاص، بلکه در همه جاهایی که این هیئت هست شما دارید وضع میکنید برای معنایی، خب بر شما اشکال میکنن که بفرمایید ماده هم همین وضعیتو داره، یعنی ماده زاد و را و با هم در هر جا باشه و در ضمن هر هیئتی باشه همین معنا رو وضع میشه برای معنایی، که این در واقع اشکال اصلی محقق عراقی به این مطلب. تقریبا فرمایش اصلی محقق عراقی برای اینکه اصرار داره برای اینکه ماده و هیئت مشتق هر دو تا وضعش نوعیه اینه. فلذا ترتیب اقتضا میکرد که از آیت الله فاضل دامزلو رضوان الله تعالی این مطلب کامل بگه. این استدلال آقازی ها همین یه جمله است، میگه اگر ملاک وضع نوعی اینه که شما دارید میگید این هیئت را در هر ماده ای باشد من وضع میکنم، باید بگید این ماده را در هر هیئتی باشد من وضع میکنم. این ملاک اینجوری، این استدلال بفرمایید نوعی بودن دوتاست. بعد ایشون میفرماد کما این که بعد شخصی بودن ماده هم یه اشکال وارده. اشکال شخصی بودن ماده اینه که اگر من ملاک شخصی بودن اینه که این ماده ها حریمشون از هم جدا، یعنی زاد و را و با غیر از با و عین و لام معناش، اگه این منظوره، اگه با این ملاک میخواید بحث رو شخصی کنید میگید زاد و را و با بعد این شخصی، چون من اینا رو میارم برای این معنای رسول، اگه اینو میخواید بگی خب، اگر این با این ملاک میگید شخصی هم خیلی خب، یادت بر این مطلب به این که حریم هیئت فاعل از حریم هیئت مفعول جداست، حریم هیئت ضربه از حریم هیئت یضربه جداست. پس هر دو طرف مطلب گرفتاری داره. اگه ملاک وضع نوعی اون بود که هیئت رو در هر ماده ای وضع میکردید، در مواد هم قائل میگفت ماده را در ضمن هر هیئتی میشه وضع کرد، لذا هر دو میشدن نوعی. اگر ملاک وضع شخصی اینه که چون حریم زاد و را و با یعنی معناش از حریم فا و عین و لام جدا، قاف عین دال ماده قعود مثلا و قعده را از ضربه جدا میکنه، فعله را از ضربه فا و عین و لام جدا میکنه، خیلی خوب. اگه این ملاک لقائل ان یقول به این که هیئت فاعل هم از هیئت مفعول حریفش جداست، یه معنا داره و یه معنای دیگه داره، که در واقع این میشه استدلال مثل محقق خراسانی بر این که وضع در هر دوتا شخصیه. این یکی، یعنی که بگیم فرمایش صاحب المحصول جامعه تره به این ترتیب میشه. صاحب المحصول کنه او استدلال محقق آغازی ها را ذکر کرده که بر اساس اون بیان هر دو میشن نوعی. کدوم بیان؟ به این که در هر دو ما یه جامعه عنوانی داریم، جامعه عنوانیمون به اینه که هیئت را در ضمن ای مادتن وضع میکنیم و ماده را در ضمن ای هیئتن وضع میکنیم. با این استدلال هر دو میشن نوعی. در مقابل استدلال محقق خراسانی که نه، چون هیئت حریم، چون ماده یعنی زاد و را و با حریمش از فا و عین و لام جدا شده، ماده شخصی، هیئت هم همین حالتو داره، چون حریم هیئت فاعلون از حریم هیئت بفرمایید مفعولون، حریم هیئت ضربه از حریم هیئت یضربه جدا میشه، لذا میگید این هیئت یه معنا داره، اون هیئت یه معنا داره، این ماده یه معنا داره، این ماده دیگه هم یه معنای دیگه داره، برای همین هر دوتا رو میگیم شخصی. لذا محقق اسفاق خراسانی صریحا میگفت هم هیئت مشتق هم ماده مشتق وضعش شخصی. لذا ایشون میفرماد این حرف ابهام داره. البته عرض کردم این حرف به تبع محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در نهایت الدرایه بیان میشه. جا؟ نه دیگه، هیئت جمله ترتیب کلماتش فرق داره، دیروز جوابشو دادیم. زاد و را و با ترتیب کلماتش محفوظه، فا و عین و لام ترتیب کلماتش محفوظه، که انهو آخوند خراسانی یه توجهی کرده چون در هیئت جمله اسمیه بس فقط هیئت نیست، ترتیب کلمات هم دیده نشده، اونو گفته مصداق وضع نوعی، بقیه وضعشون شخصیه که تقریبا ضعف عبارت محقق خویی هم همین یکی است. حالا ما بعداً عبارت محقق خویی که ذکر می‌کنیم ایشون چهار قسمی باید می‌کرد، قشنگ اینا رو از هم جدا می‌کرد. حضرت آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه تو چهار قسمی قشنگ اینا رو از هم جدا کرده، اما استدلالا رو باید کامل مثل صاحب المحصول ذکر می‌کرد. دیگه با این توضیح حساب جمله، هیئت جمله را به خاطر این نکته جدا می‌کنیم. میگیم دیگه حریم زاد و را و با حریم فا و عین و داد با حریم فا و عین و لام جداست به خاطر ترتیب. اونجا نه، اونجا خصوصیتی نیست. بنابراین خب ایشون با این استدلال میگن لذا این حرف مشهور پس اشکال داره که من بگم ماده وضع شخصیه، چون وحدت شخصی داره، ولی هیئت وضعش نوعیه چون جامع عنوانی داره. این کافی نیست. جامع عنوانی را میشه برای ماده هم در نظر گرفت، به خاطر اینکه بگیم ماده فیزم فیزم نعیه هیئت این باشد، این معنا را داره. وحدت شخصی را میشه برای هیئت هم در نظر گرفت، یعنی گفت حریم این هیئت از حریم این هیئت جدا میشود. چه اشکال داره؟ بعد ایشون میفرماد بنابراین این توضیح کافی نیست که ما فارق بین بفرمایید شخصی و نوعی رو در ماده و هیئت مشتق ملتزم بشیم. پس با کدوم استدلال ما مطلب رو باید تمام بکنیم؟ صاحب المحصول می فرماد به تبع محقق اصفهانی ما بریم دنبال مسئله استقلال، بگیم ماده مستقلن تعقل میشه، هیئت مستقلا نمیتونه تعقل بشه. اینطوری استدلال کنیم، بگیم چون من زاد و را و با را مستقلا میتونم تعقل کنم، اما هیئت رو مستقلا نمیتونم تعقل کنم. حرف محقق اصفهانی، حرف محقق اصفهانی خلاصش اینه که چون من ماده را مستقلا میتونم تعقل کنم، لذا برای ماده وضع شخصی قائلم، اما هیئت رو نمیتونم مستقلا تعقل کنم، باید هیئت رو بریزم توی ماده ای. به همین جهت میگم که بفرمایید در هیئت وضع نمودی. لذا با نه با حد وسط وحدت شخصی یا جامعه عنوانی، حد وسط وحدت شخصی در مقابل جامعه عنوانی دو طرفش محل اشکاله، هم جامعه عنوانی در ماده قابل تصویره، هم وحدت شخصی در هیئت قابل تصویره. توضیحاتی که دادیم، لذا اون حد وسط که من بگم وحدت شخصی در مقابل جامعه عنوانی قرار داره و جامعه عنوانی ملاک وضع نوعی، وحدت شخصی ملاک وضع شخصی ناتمام، اما با حد وسط استقلال، از آنجا که ماده مستقلا قابل تعقل و تصوره، زاد و را و با فا و عین و لام، اما هیئت مستقلا قابل تعقل نیست، من با حد وسط استقلال، استقلال و عدم استقلال، استقلال ماده ملاک وضع شخصیه، عدم استقلال هیئت ملاک وضع نوعیه. اگه اینطوری گفتم اون موقع هیئت جمله اسمیه با هیئت مشتق یه حکم پیدا میکنم، در این که استقلال نداره. جان خود دیگه نمیتونم مگر بیارمش تو ضمن یه ماده ای. خود دیگه اگه خواه اگه بگی گیرش چیه جایزه داره. نه میدونم، خب میشه همون نوعی دیگه. نه ببین، جامعه عنوانی به تنهایی نیست، استقلال. این مطلب ایشون که مطلب محقق اصفهانی یه پرش میشه. اگه این پرشه شما تو ذهنته بگی این مطلب رو ما میپذیریم. خلاصه ایشون حالا میفرماد که ما با حد وسط استقلال و عدم استقلال، استقلال و عدم استقلال میتونیم مطلب رو حل کنیم. عنایت بفرمایید، خواهش دارم عبارت ایشون تمام بشه.
پس من یک بار با حد وسط وحدت شخصی در مقابل جامعه عنوانی استدلال میکنم، ایشون میگه ناتمام. یک بار با حد وسط بفرمایید وحدت شخصی استدلال میکنم، استقلال عدم استقلال استدلال میکنم، ایشون میگه این خوبه، حرف خوبیه. بعد به خودشون فقط یه اشکال میکنن که اشکال البته باز کامل نیست ولی مطلب تقریبا روشنه. ایشون میگن که اگر ما با حد وسط استقلال و عدم استقلال کار کردیم، لقائل ان یقول به این که خب ماده هم محتاج هیئته. مگه شما زاد و راه و بار میتونید برای یه معنایی وضع کنید؟ تا هیئت نباشه که نمیتونید وضع کنید. شما ضرب رو وضع میکنید نه زاد و راه و بار. ضرب رو وضع کردن معناش اینه که زاد و راه و بار هم به هیئت محتاجه. شما مصدر رو وضع میکنید، زاد و راه و بار رو وضع نمیکنید. اگر مصدر رو وضع کنید حد وسط استقلالتون هم خراب میشه. مستشکل میگه همانطور که ماده محتاج هیئت، محتاج ماده برای آن که وضعش کنم برای معنایی، ماده هم یعنی زاد و راه و بار هم محتاج هیئت مصدره تا وضعش کنم برای معنایی. پس حد وسط استقلال شما هم باز خراب میشه. باز شما نتونستید مسئله رو حل کنید. ایشون جواب میدن به این که عنایت کنید، ایشون جواب میدن به این که هیئت مصدر معنا نداره. نمیشه هیئت مصدر رو با خلاصه هیئت مشتق قیاس کرد. حالا که هیئت مصدر معنا نداره ایشون میفرمان، پس چه کار است اینجا؟ چون ببین اگر هیئت مصدر معنا پیدا کنه، دقیقا حکم ماده میشه حکم هیئت بلا فرق. یعنی ماده میاد تو قالب یه هیئتی و صورتی وضع میشه که اون صورته یه معنا داره، ماده یه معنا داره. هیئت هم میاد در ضمن ماده ای که اون ماده یه معنا داره، اون هیئت هم معنای خودشو داره. اگه این طور باشه دیگه هیچ نمیشه بینشون فرقی قائل شد و حد وسط استقلال و عدم استقلال مخدوش میشه. ایشون میخواد بگه نه، مصدر هیئتش معنا نداره. تا چه کار است هیئت مصدر؟ میگه هیئت مصدر امکان تلطق به ماده را فراهم میکنه. امکان تلطق به ماده یعنی من بتونم تلفظ کنم، به نطق در بیارم ماده را. امکان تلطق به ماده انصافا هیئت میخواد، اما نه این که اون هیئت حتما باید معنا داشته باشه. اگر ما ایشون میفرمان دقت کنیم که هیئت مصدر نقشش ایجاد امکان تلفظ و تلطق به ماده است، خب اون موقع میتونیم بگیم در واقع ماده برای وضع محتاج هیئت نیست، بران به نطق در آمدن محتاج هیئته. حد وسط ما سالم میمونه. حد وسط ما این بود که ماده را بشه تعقل کرد. تعقلش میکنیم، زاد و راه و بار تعقل میکنیم، اما زاد و راه و بار که تعقل کردیم، بحث تعقل حل شد، وضعش میکنیم برای معنایی. ولی نه ذات و راه و بارا بدون هیئت نمیشه تلفظ و تنطق کرد، مجبوریم از یه هیئتی به نام هیئت مصدر، حالا تو عبارات امام هست هیئت، حتی هیئت اسم مصدر استفاده کنیم. امکان تنطق با هیئت مصدر یا اسم مصدر درست میشه، اما امکان وضع نه، وضع ممکنه. لذا حد وسط استقلال و عدم استقلال سلیم از نقض به هیئت. لذا ایشون میفرماد اگر کسی خلاصه اینطوری بیان بکنه مطلب با حد وسط استقلال و عدم استقلال تمام میشه و مشکل خلاصه برطرف میشه. حالا شما انشاءالله در این رابطه نگاه بکنید به عبارات حضرت امام در ذیل بحث مشتق، در ماده به هیئت مشتق، عبارات استاد این اساتید بزرگوار ما رو حتما یه نگاهی بکنید، انصافا ببینید چقدر اونجا مطلب مرتبه، چون این سیر باز یه چند تا گیر توش هست، چند تا پرش توشه. حالا اون مطلب رو حتما یه نگاهی بکنید. الان وارد سیر حضرت امام بشم خراب میشه مطلب ایشون. شما هم انشاءالله یه تدبیری یعنی نگاهی بکنید که ببینید اینا بیان استادشون رو اگر مبنا قرار میدادن و با سیر استادشون سیر میکردن مطلب واضح‌تر و روشن‌تر میشون. هرچند ما الان مطلب هر دوتا استاد رو که رو هم ریختیم یه صورتی پیدا کرد، یعنی هم ایشون تقسیمات اربعه را باید خوب بیان کنه، حکم تقسیمات اربعه را ایشون خوب بیان کرده که ما یه بار حد وسطمون وحدت شخصی است در مقابل جامعه عنوانی، یه بار حد وسطمون استقلال و عدم استقلال، این قشنگ مرتبه. البته ظاهر از عبارات از آیت الله فاضل در دلیل دومشون هم استقلال و عدم استقلال، من تو جزوه خودم از عبارات ایشون همین استقلال رو فهمیدم، این تقریره که خلاصه کرده خوب نرسونده مطلب از آیت فاضل رو. از آقای فاضل انصافا توی بیانشون تمرکزشون سر تابع بودن و نبودن استقلال، ولی حد این بود که دو تا حد وسط ما نداریم، یکی بگیم اولا آزاد بودن هیئت و آزاد نبودن هیئت، دوما تابع بودن و تابع نبودن. تابع بودن و تابع نبودن منظورشون استقلال و عدم استقلال، استقلال و عدم استقلال هم میشه حد وسط اصلی، نه دو تا حد وسط. این اشکال بر اساس فاضل وارده که ما دو تا حد وسط نباید اینجا بگیم، حد وسط اصلیمون حد وسط استقلال و عدم استقلال. منتها در عبارات صاحب المحصول شما حتما عبارات استادشون رو نگاه بفرمایید، یه دو تا پرش مهم اینجا هست، دو تا پرش مهم اینجا وجود داره. اگر اون دو تا پرش مهم را یک کسی ملتزم نشه استدلالشون خراب میشه. اگر اون دو تا پرش را قشنگ بیان بکنیم اون موقع میتونیم بگیم که عدم استقلال هیئت اقتضا میکنه وضع نوعی را. اون پرش رو باید بگیم، عدم استقلال هیئت اقتضا میکنه وضع نوعی را باید بگیم. چرا؟ کما این که در بحث مصدر هم یه پرشی داره، امکان تنطق باید تکلیف وضع رو روشن کنه، وضع عقلیس یا عقلائی. بحث امکان تنطق مسئله مهمی است در مسئله وضع. اینا قشنگ باید کسی استدلال بکنه. امام رضوان الله تعالی خوب پرداخته به این که مسئله امکان تنطق آیا عقلا برای چیزی که امکان تنطق نداره وضع میکنن یا نمیکنن، این خودش با سوال مهمی است. ان شاء الله ملاحظه بفرمایید ببینید چه کارش باید بکنیم. یه صلواتی خط بفرمایید. ما دیشب با هم خستگی رفتیم خونه، یه دفعه دیدی که کمرمون منقبض شد، یه طوری که